صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوند عادل و مهربان، تو را که خدای یکتا و محبت و خدای بی نظیر هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و در برابر رحمت عظیم و فیض بی پایانت سر تعظیم فرود می آوریم و صورت خیش را به خاک می افکنیم. خدایا، ما نیز با داوود پیامبر هم صدا شده و می گوییم که کلام تو برای پاهای ما چراغ و برای راه های ما نور است. پس تمنا می کنیم که ما را یاری و هدایت فرما تا هم راه و هم نور تو را دیده و در آن ساکن شویم. این دعا را عاجزانه از درگاه مقدست می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به افسوسیان، دهمین قسمت از انجیل مقدس. یاران عزیز و عاشقان حقیقت، درود بر شما. امیدوارم که نور خدا قلب هاتون رو منور و گرم ساخته و در پناه او زندگی خوبی را داشته باشید. در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به کلام خدا نموده و از شما دعوت می‌کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به دهمین قسمت از عهد جدید یا انجیل بگشایید تا رساله حضرت پولس رسول به افسوسیان را با یکدیگر مطالعه کرده و از کلام خدا کسب فیض کنیم. در برنامه گذشته به طور مفصل درباره این رساله بسیار استثنایی و آسمانی و اهمیت و موضوعاتی که در آن مورد بحث قرار گرفته است صحبت کردیم. من خدمتتون عرض کردم که پولس در این رساله از وحدت کلیسا و سر عظیم الهی برای نجات بشر سخن می‌راند. ولی قبل از اینکه آیات را خدمتتون بخونم، اجازه می‌خوام در ابتدای برنامه سوال بسیار مهم که امیدوارم قبل از پاسخ دادن به آن اول روی آن تفکر و تعمق کنید از شما بپرسم. و آن سوال اینه که چرا برای ما انسان‌ها اینقدر سخت است که عقاید کسانی را که با ما اتفاق نظر ندارند بپذیریم؟ و به اصطلاح در صلح و صفا با آنانی که عقیدشون با ما همراه نیستن زندگی کنیم؟ مگر نه اینکه وجود دیکتاتورها در عالم و نبودن بیان آزادی و محدودیت‌های اجتماعی و مطبوعاتی گواهی این حقیقت است که تاب تحمل عقایدی که مخالف ما هستند را نداریم؟ چرا این همه تبعیض در دنیا هست؟ تبعیض نژادی، تبعیض اجتماعی و تبعیض فرهنگی. مگر نه اینکه به این دلیل است که هر کسی عقیده خود را، راه و روش خود را بهتر و بالاتر از عقیده دیگران می داند و حاضر نیستند که عقاید دیگران را تحمل کنند. و مگر نه این که برای من و شما بسیار سخت است که آنانی رو که عقیده مخالف دارن رو به عنوان دوست و مشاور بپذیریم؟ حضرت پولس زمان این رساله را می نویسد که در زندان زندگی می کرد و از دور شاهد اختلافات فکری و نژادی بود. پس این رساله را برای مسیحیان شهر افسوس که از نژاد و طبقات مختلف اجتماع بودند می نویسه و از آنها درخواست می کنه که هرگز نگذارن که این موضوعها سبب جدایی و نفاق بین آنان بشود، بلکه با زندگی کردن در فیض خدا و با ایمان به عیسی مسیح که برطرف کننده هر نوع تبعیض و نژادی می باشه، اتحاد و دوستی را حفظ کنن، زیرا اراده خداوند این است و این خدا یکتاست که همه ما را خلق کرده، هرچند ما را متفاوت خلق کرده است، ولی هر یکی از ما در چشم خالق خود بسیار عزیز و منحصر به فرد هستیم. برای همین است که در خلقتی که خداوند کرده است حتی دو نفر را مثل هم عیناً نمیشه پیدا کرد. البته ممکنه شباهت‌های زیادی از نظر جسم و فکر با انسان‌ها یکدیگه باشه، ولی خداوند هر یکی از ما را به نحو مخصوصی خلق کرده، به طوری که هیچ کس مثلا اثر انگشت دیگری رو ندارد. حالا خواست خداوند دوستان عزیز این است که همه ما هم بین خودمون و خدا و هم بین خودمون با دیگر آدمیان یک اتحاد و دوستی و محبت برقرار کنیم و همبستگی که تنها به وسیله فیض خدا که در عیسی مسیح بر ما آشکار شده است رو به وجود بیاوریم. زیرا عیسی مسیح زنده به وسیله تعلیمات و زندگیش همه نژادها و تبعیضها را در یک بدن واحد می‌نگرد و همه وابسته به این بدن واحد هستیم. با بیان این مقدمه حالا توجهتون رو به سه آیه اول این فصل جلب می‌کنم. می‌گوید پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح به مقدسینی که در افسوس می باشند و ایمانداران در عیسی مسیح، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح. دوستان عزیز، همونطور که ملاحظه می‌کنید، این سه آیه اول از فصل اول در حقیقت مقدمه رساله محسوب میشه و حضرت پولس در این مقدمه بسیار کوتاه و مختصر نه فقط درود به ایمانداران میفرسته، بلکه مقام رسول بودن خود را از جانب خدا تشریح میکند و در حقیقت قدرت و اختیار آسمانی خیش را به خوانندگان بیان می‌دارد. در آیه اول می‌فرماید پولس به اراده خدا. دقت کنید دوستان عزیز، پولس اول از همه یادآور می‌شود که او خود را به مقام رسولی نرسانیده است، بلکه بر حسب حکم خدا یکتاست که او به چنین مقامی رسیده است. و همونطور که در مطالعه کتاب اعمال رسولان براتون خواندم، ملاحظه کنید که چگونه خدا یکتا پولس را برمی‌گزیند تا ظرف برگزیده او و یا رسول عیسی مسیح باشد. دقت کنید، پولس زمانی دشمن سرسخت مسیح و مسیحیت بود. او بود که جفاهای بسیار شدیدی را بر پیروان عیسی مسیح عارض گردانید، به طوری که بسیاری را به زندان انداخت و خیلی ها را از خانه و شهرشون آواره گردانید. اما روزی عیسی مسیح را در جلال و شکوه عظیم آسمانیش می‌بینه و مسیح زنده خیشتن را به او آشکار می‌کند. خود مسیح وقتی که در حضور خدا بود، یعنی پس از مرگ و رستاخیزش به آسمان، به پولس در راه دمشق ظاهر میشه و نه فقط به او میگوید که ای پولس چرا مرا جفا میکنی، بلکه او را برمیگزیند تا او را رسول خود بگرداند. مسیح پولس را عوض میکنه، او را شخصیت نو میبخشه و او را جام برگزیده خود و یا رسول خیش برای امت ها می کند و به او مأموریت می دهد تا پیام نجات بخش انجیل رو به سمع مردم عالم برساند. آن کسی که هزارها نفر را به خاطر ایمان به عیسی مسیح آواره و زندانی کرده بود، اکنون خود حامل پیام آسمانی می گردد و بزرگترین رسول عیسی مسیح در تاریخ مسیحیت می گردد. در مورد معنی رسول و یا مقام رسالت باید بگیم که در مسیحیت این مقام با آنچه که در مذاهب دیگه معنی می دهد کمی فرق می کند. البته معنی رسول همان است، یعنی کسی که فرستاده شده باشد، یعنی کسی که پیامی از جانب شخصیتی آورده باشد. اما شرایط رسول بودن در مسیحیت است که با سایر مذاهب متفاوته. مقام رسولی بالاترین مقام در دستگاه کلیسایی می باشد و امروز هیچ کسی در کلیسا یا در مسیحیت مقام رسولی رو بدان گونه که رسولان عیسی مسیح داشتن ندارن. البته به نوعی میشه تعبیر کرد که ما نیز چون پیام آوران انجیل هستیم، بنابراین رسولان و به قول حضرت پولس سفیران مسیح مقدس هستیم. چرا؟ چون حامل پیام انجیل میباشیم. ولی مقامی که خداوند به پولس و سایر حواریون به عنوان رسول عطا کرد با مقامی که ما به عنوان آورنده پیام داریم متفاوته، به این دلیل که هیچ کسی امروز نمیتواند آن شرایط رسولی رو که در زمان مسیح وجود داشت رو دارا داشته باشد. حالا این شرایط از این قرار بود. اول از همه رسولان مأموریت و پیامشون رو مستقیما از لبان خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح میگرفتن. یعنی خود عیسی مسیح مستقیما آنها رو بر این کار برگزیده و مستقیما با آنها پیام میداد. حضرت پولس این ادعا را نیز برای خودش ثابت میکنه و میگوید پولس رسول نه به وسیله انسان و نه از جانب انسان، بلکه به عیسی مسیح و خدای پدر که او را از مردگان برخیزانید رسول شده است. به زبان دیگر میفرماید که خود عیسی مسیح به من گفت که ای پولس، از این به بعد تو رسول من هستی. و به خاطر همین است دوستان عزیز که ما مسیحیان ایمان داریم که پولس در حقیقت جای یهودای اسخریوطی که به عیسی مسیح خیانت کرد در حقیقت در مقام رسولی قرار گرفته است. حالا نه فقط اونها از لبان خود عیسی مسیح پیام را می گرفتن، بلکه شرط دوم این بود که رسولان مسیح همه نه فقط شنیده باشن که مسیح از مردگان قیام کرده، بلکه با چشمان خودشون شاهدان عینی رستاخیز عیسی مسیح بودن. یعنی با چشمان خود مسیح زنده را پس از مصلوب و مرگ دیده بودن، که این بزرگترین دلیل و مدرک به رستاخیز مسیح می باشد. یعنی شاهدان عینی، آنها کسانی بودند که شهادت می دادن که با چشمان خود مسیح قیام کرده از مردگان را دیدن. زیرا هیچ چیزی، هیچ استدلالی، هیچ منطقی و یا هیچ حکمتی نمی توانیست در این امر کوچکترین خللی وارد سازد، چون همه آنها با چشمان خود مسیح زنده را دیده بودند. و به قول معروف شنیدن کی بود مانند دیدن. شرط سوم این بود که رسولان با قدرت الهی صاحب الهام بوده و رسالات آسمانی را نوشتند. روح راستی، روح القدس بر آنها نازل شده و به هدایت این روح خدایی مطالب آسمانی را نوشتند. شرط چهارم این بود که آنان صاحب قدرت مافوق انسانی بودند. وقتی که روح خدا در شخص باشه، این شخص صاحب قدرت خدایی نیز می شود، به طور که رسولان مسیح قادر بودند معجزه کنند. همه آنها صاحب معجزه بودند و معجزه گواه وجود قدرت روحانی و خدایی در آنان بود. وقتی کتاب اعمال رسولان را می‌خوانیم، می‌بینیم که چگونه رسولان عیسی مسیح نیز معجزات بسیاری نمودند و در حقیقت قدرت خدا را آشکار کردند و پولس رسول نیز از این قدرت آسمانی و معجزه‌گر برخوردار بود. و سرانجام شرط پنجم همون یگانگی و اتحاد در پیام آنان و در مأموریت آنها بود. به همه آنان یک مأموریت مهم و اصل داده بود و آن این بود که تا همشون کلیسای عیسی مسیح رو بنا کنن. و مقصود از بنای کلیسای عیسی مسیح دوستان ساختمان ها نیست، بلکه بشارت دادن و رسانیدن پیام انجیل مقدس به مردم و آنها را به سوی مسیح هدایت کردن است. شخصی که مسیحی می شود در حقیقت کلیسا را تشکیل می دهد. و پولس رسول دارای تمام این خصوصیات بود. او نه به وسیله انسانها به مقام رسولی برگزیده شده بود و نه از جانب زمامداران وقت، بلکه مستقیماً از جانب عیسی مسیح برگزیده شده بود و این دوستان عزیز بسیار بسیار مهمه. راستش در موقعیتی که پولس قرار داشت، حتی اگر مقام رسولی انتخابی بود، یک رأی هم به دست نمی آورد. چرا؟ چون او دشمن درجه یک مسیحیت بود، ولی خداوند با نیروی آسمانیش او را دگرگون می کنه. پس پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح شد. حالا نویسنده رساله خود را معرفی می کنه. باید ببینیم که این رساله را برای چه کسانی می نویسد و یا روی سخنش با چه کسانی است، زیرا این امر حائز اهمیت تا بتونیم مطالب کتاب را بهتر درک کنیم. ببینید چه میگه. میفرماید به مقدسینی که در افسوس می باشند و یا به ایماندارانی که در شهر و منطقه افسوس زندگی می کنند. همانطور که عرض کردم، افسوس مرکز آسیای صغیر محسوب می شد. بنابراین این رساله فقط به یک کلیسا و یا یک منطقه کوچک نوشته نشده، بلکه برای تمام مقدسینی که در آن نواحی زندگی می کردن. دقت کنید که او مسیحیان را مقدسین می خواند، یا نامش خطاب به مقدسین می باشه. در مسیحیت کلمه مقدس به معنی جدا شده برای خدا می باشد، تقدیس شده برای کاری که خدا به عهده انسان می گذارد. یعنی چیزی که شخص تماماً اختصاص به آن داده شود، یعنی خداوند این شخص را بر می گذارد تا خود را تماماً وقف خدا بکند. آنچه که به خدا تعلق دارد مقدس محسوب میشه. وقتی خدا افراد را برمیگزینه برای کار خودش، آن شخص مقدس محسوب میشه و تقدیس شده محسوب میگردد. برای نمونه دوستان عزیز، برای اینکه معنی تقوا و مقدس را بهتر درک کنیم، ببینید در عبادتگاه یهود ظرف‌های وجود داشت که مقدس محسوب میشدند. حالا نه به خاطر اینکه این ظرف‌ها از آسمان نازل شده بودند بنابراین مقدس بودند، بلکه به خاطر اینکه این ظرف‌ها اختصاص به خانه خدا داشت. انسان‌ها آن را ساخته بودند ولی آن را به خانه خدا اختصاص داده بودند، بنابراین این ظروف مقدس محسوب می‌شدند. چه بسا این ظروف در و داغان هم شده بودند، چون به هر حال سفرهای زیادی کرده بودند، با این حال مقدس محسوب می‌شدند. و شخصی که به عیسی مسیح ایمان می‌آورد، زندگی و هستی خود را، اراده و نیت خود را تماماً و مطلقاً باید به عیسی مسیح تسلیم کند و به او اختصاص داشته باشد، یعنی فقط به مسیح، برای مسیح زندگی کند، برای مسیح به کار برده بشه، درست مثل ظروفی که در خانه خدا فقط برای امور روحانی به کار برده می‌شد. چنین شخصی مقدس محسوب می شود، یعنی با تمام وجود و هستی و عشق و اراده خود را تسلیم مسیح مقدس نموده و فقط به او تعلق داشته باشد و هیچ چیز دیگری، هیچ فکر دیگری، هیچ فلسفه یا مقام و یا ثروت و یا شخص دیگری در او رخنه نکند، در بست خود را تسلیم مسیح کرده باشد. این است معنی شخص مسیحی و شخص مقدس. و از این کلمه است که میتوان گفت که براستی مسیحیان شهر افسوس حقیقتاً از مسیح پیروی میکردن و او را خداوند خود ساخته بودند و به معنای تمام مقدس بودند. پولس به آنها میگوید شما مقدسید. چرا؟ چون مسیح در زندگی از هر چیز دیگری برایشان بالاتر بود. می‌فرماید به مقدسین و به ایمانداران عیسی مسیح. ایمانداران به معنی کسانی که به مسیح وفادارند، که در حقیقت همان معنی مقدسان را نیز می‌دهد، زیرا نسبت به مسیح وفادارند. نباید گفت که مقدسان یک گروه خاص و ایمانداران گروه دیگری هستند. کسی که حقیقتاً به مسیح ایمان داره نمی‌تواند نسبت به مسیح بی‌وفا باشد. یکی دیگر از مهمترین جمله‌ای که مخصوصاً در این رساله و در انجیل مقدس است، دوستان عزیز، همانا کلمه در می باشد. می فرماید مقدسین و ایمانداران در عیسی مسیح. ای عزیزان، این یکی از زیباترین جمله و مطلبی است که در کلام خدا برای ما انسان‌ها وجود داره. در عیسی مسیح. این رساله بارها و بارها به آن اشاره می‌کنه و ما نیز در مورد آن نیز دوباره صحبت خواهیم کرد. من میتونم بگم که این کلمه، یعنی در عیسی مسیح، از مهمترین لغت در کتاب انجیل مقدسه، زیرا معنیش از دریاهای علمها وسیع‌تر می باشد و از هر اقیانوس حکمتی نیز عظیم‌تره. خیلی از مفسرین علم الهی برای اینکه معنی نجات و بخشش خدا و رحمت خدا را به ما بفهمانند، لغات و کلمات بسیار زیاد و همچین عجیب رو کشف می‌کنند و بعد آن را به خورد بندگان می‌دهند. ولی هیچ لغتی ساده‌تر و پرمعنی‌تر از این جمله، یعنی در عیسی مسیح، نمی‌توانیم پیدا کنیم که معنی نجات و رهایی از گناه را تفسیر کند. البته کلمات دیگر بسیار خوب هستند و مفید، اما هرگز به پایه در مسیح بودن نمی رسند. حالا ببینیم که مقصود رسول خدا از این جمله یا این کلمه لغت چیه که می فرماید در عیسی مسیح. معنی این جمله یعنی در مسیح بودن اینه که جزی از لاینفک و جدا نشدنی از عیسی مسیح باشیم. ببینید، ما به وسیله ایمان و به وسیله غسل تعمید جزی از بدن مسیح می گردیم. به وسیله روح القدس در عیسی مسیح مهر و موم می شویم و به قول رساله اول قرنتیان در مسیح به یک روح در یک بدن تعمید یافته و جزی از او می شویم و ما در بدن ایمانداران متحد می گردیم و به قول آیه 17 از فصل 6 قرنتیان کسی که با خداوند بپیوندد یک روح است. و به خاطر این است که دیگر هیچ قصاصی بر آنان که در عیسی مسیح هستند وجود ندارد. دوست من، آیا معنی نجات از این بهتر میشه گفت که ما جزی از وجود مسیح محسوب بشویم و خدا ما را در مسیح ببیند؟ ما مقدس نیستیم، اما مسیح مقدس است. ما عادل نیستیم، اما او عادل است. خدا ما را در مسیح میبیند. در عهد جدید بیش از 130 بار کلمه در مسیح به کار برده شده است که صحبت از جزی از مسیح شدن و یا وابسته شدن به او می باشد و خدا را شکر که امروز اگر من و شما در مسیح باشیم، گناهانمون بخشیده شده است. اگر در مسیح باشیم، خلقت تازه ایم. اگر در مسیح هستیم، پاک هستیم. اگر در مسیح هستیم، مقبول پسند خدا هستیم. اگر در مسیح هستیم، مقام فرزند خواندگی را داریم و اگر در مسیح هستیم، با او متحد هستیم و نیروی روح پاک الهی که در اوست شامل حال من و شما نیز خواهد گردید. خود عیسی مسیح فرمود که در من بمانید و من در شما، تا میوه بسیار بیاورید، که مقصود از میوه همون ثمرات روح الهی میباشه. اگر در مسیح باشیم دوستان، پس ثمرات روح خواهیم داشت: تقوا و پرهیزکاری، نیکوکاری، محبت، خوشی، سلامتی، حلم و نیکویی و تواضع جزی از عادات و روش زندگی ما خواهد شد و این چیزهایی است که خدا برای ما در نظر گرفته است. ما در مسیح هستیم که بخشیده شده محسوب می شویم. ما در مسیح هستیم که عادل شمرده می شویم. ما در مسیح هستیم که پاک و مقدس محسوب شده و خدا را می شناسیم. ما در مسیح هستیم و مسیح در ما. سر جزی از بدن است و بدن جزی از سر. این دو را نمی شه جدا از هم کامل دانست، بلکه با هم یک بدن واحد را تشکیل می دهند. و حضرت پولس در این آیات رو به ایمانداران کرده و به آنها یادآور می شود که در مسیح است که مقدس محسوب می شوند. راستی دوست من، آیا شما امروز در چشم خدا مقدس محسوب می شوید؟ راستش تنها راه این است که بیایید و جزی از مسیح مقدس بشید، یعنی بیایید با او متحد بشی و از ردای مقدس او خیشتن را بپوشانیم. رسول خدا پس از اینکه نویسنده و گیرنده رساله را معرفی می کند، با درود مختصری رسالهش را آغاز می کند و می گوید: فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. در قدیم کلمه فیض یک کلمه درود محسوب می شد و صلح بر شما باد نیز همان سلام امروزی محسوب می شد. حالا حضرت پولس این دو لغت عامیانه را می گیره و به آن یک معنی خاص و جدید و روحانی می دهد. می گوید فیض و سلامتی که از جانب خدا میاد بر شما باشه. ببینید دوستان، ما به وسیله فیض خدا نجات را دریافت کرده ایم و دوستان عزیز، شما باید اول فیض خدا را دریافت کرده باشید تا حقیقتاً طعم صلح و سلامتی را بچشید، آن هم صلح و سلامتی که از خداست. پولس رسول همیشه به ترتیب اول فیض و بعد صلح را به کار میبره، زیرا میدانه که بدون فیض خدا محال است که شخص سلامتی و آرامی و صلح خدایی را داشته باشد. بدون صلح خدا محال است که من و شما در روح احساس آرامش کنیم. و در رساله رومیان فصل 5 آیه 1 میگوید بدون فیض خدا محال است که شخص سلامتی خدا را داشته باشه، چون که به ایمان عادل شمرده شده و یا نجات پیدا کردیم، پس نزد خدا سلامتی داریم. دوستان عزیز، امروزه در همه جای دنیا صحبت از صلح میشه. این لغت برای خیلی ها یک کلمه عادی و بی‌ارزش شده است. صحبت از نظم جهانی نوین میشه و سازمان ملل سعی و کوشش بسیاری برای بوجود آوردن این صلح در همه جا میکنه، ولی حقیقت این است که صلح در جهان نخواهد بود مگر اینکه بشر اول فیض خدا را بچشد و در آن قرار بگیرد، زیرا که صلح نتیجه وجود فیض خداست، نتیجه پذیرش فیض خداست و دنیا هرگز در صلح حقیقی نخواهد بود جز اینکه اول به سوی فیض خدا که در عیسی مسیح به ما آشکار شده است روی بیاورد. خیلی جالبه که مردم صحبت از صلح و دم از دوستی میزنن، اما کمتر در باره فیض صحبت میکنن و یا اصولا این کلمه را به زبان نمیآورن. و جالب اینجاست که کلمه صلح و دوستی و گذشت را از کتاب مقدس گرفتن، اما آن معنی که کتاب مقدس به صلح و دوستی و محبت میدهد را به آن نمیدهن. چرا؟ چون صلح و دوستی و محبت در فیض خدا آشکار می‌گردد و ثمرات فیض هستند، و اگر فیض را جدا کنیم و به آن توجهی نداشته باشیم، نباید انتظار وجود صلح و دوستی را بکشیم. وقتی درخت را از ریشه قطع کنیم دوستان، آیا خیال می‌کنید که درخت کماکان محصول خود را خواهد داد؟ مسلماً که نه. به همین نحو وقتی که فیض خدا را به کناری بزنیم، نبایستی انتظار داشته باشیم که صلح به دست بیاد. فراموش نکنید که تا در فیض خدا قرار نگیریم و تا نجات الهی را دریافت ننماییم، نه فقط گناهانمون هرگز بخشیده نشود، بلکه هیچگاه طعم صلح و سلامتی حقیقی را نیز نخواهیم چشید، زیرا صلح و سلامتی که از خدا صادر می شود ثمره و نتیجه وجود فیض خداوند است. به وسیله فیض خداست که خدای قادر مطلق، خدای بی نظیر و بی شریک و بی همتا و بی مانند، پدر آسمانی ما خوانده می شود. این فیض خداست که ما را انقدر به خالقمون نزدیک می کنه و دیوارهای جدایی را از بین می بره و خالقمون را به ما که می تونیم خدا را بشناسیم نزدیک می کنه، که به راستی جز به وسیله آن ما هرگز نخواهیم توانست خدای خود را بشناسیم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.